اصلا یه انیمیشن یا پویانمایی بازی ها و این که اتفاقا خیلی بازار بزرگ و وسیعی هم داره. اما آقای دکتر، من اگه اجازه بدین چند تا نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید، این صنایع و این بخش از صنایع در واقع در تمام دنیا نوپاست و در کشور ما نوپاتر، و اگر ما واقعا میخوایم در این صنعت و در این صنایع رشد و توسعه ایجاد بکنیم، در واقع باید سیاست های حمایتی خوبی رو برنامه ریزی بکنیم. و هیچ صنایعی آی دکتر در دنیا در تاریخ اثبات نشده بدون سیاست های حمایتی بتونه رشد توسعه پیدا بکنه، و این قرار نیست که مادام العمر باشه مثل بقیه صنعت های ما در صنایع سختمون که اومدن و ما داریم مادام العمر این فرزند رو هی داریم هی نوازشش میکنیم و هیچگاه این بزرگ نمیشه و نخواهد شد. چون که آی دکتر ببینید، هرگاه سیاست های حمایتی ما سه شرط رو براش در نظر نگیریم، در واقع نهایتاً به رشد و توسعه پایدار نخواهند رسید. ما باید در واقع سیاست های حمایتیمون رو هدفمند، مشروط و با برنامه زمانبندی اتخاذ بکنیم. این بسیار مهمه. و آقای دکتر، این نکته دومی هم که میخوام خدمت شما عرض
کنم که بتونه نتیجه بخش باشه.
دقیقاً.
یه جورایی این نکته، این سنتی که شما گفتید، اصول ابتدایی برنامه‌ریزیه در واقع، مشخص برای اینکه هدف بدونیم که چه جوری هست و چطور باید پیش بریم.
دقیقاً. چرا که آقای دکتر میگه که همین تابستون سال جاری یک سند ملی رو در بحث صنایع نرم و خلاق اومدن تدوین کردن، و بنده اینو مطالعه کردم و نکته‌ای که من در واقع خیلی دوست داشتم به دوستان معاونت علمی فناوری انتقال بدم این بود که ما باید این سه شرط رو داشته باشیم، و اگه نداشته باشیم منتج به نتیجه نخواهد شد. اگر هم به نتیجه منتج بشود، این بسیار مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود مثل صنایع دیگر. خب این نکته بسیار نکته مهمی است، و میدونیم که ما سال آینده رو در واقع برای رشد اقتصادی 8% هدف گذاری کردیم. آقای دکتر، یکی از فرصت‌های خیلی خوبی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم همین بخش صنایع نرم و خلاق در این بخش هست. خب ما در واقع باید بدونیم که چرا ما داریم میگیم این صنایع، چون یکی از مزیت‌های این صنایع سرعت بسیار بالایی که در اجرا و در همون زنجیره ایده تا محصول داره، و ما میتونیم از این مزیت استفاده بکنیم، بیایم در این بخش یک سری سیاست‌های مشوقی رو برای سرمایه گذاران در نظر بگیم. چون مستظر این که مهمترین چالش تو این بخش سرمایه گذاری است. چرا که ما میبینیم که در چند سال گذشته متاسفانه در چند سال گذشته ما با تلاطم های اقتصادی مواجه بودیم، با تورم های فزاینده مواجه بودیم، و این باعث شد که خیلی از صاحبان سرمایه به دلیل در امان موندن از تورم ها برن به بازارهای به قول معروف حالا دلالی و سفته بازی و این بازارها، و در واقع خیلی مشتاق نباشند بیان به این سمت. و اما مزیت بعدی که به این بحث مرتبط هست که این صنایع دارن، این هستش که بسیار سرمایه کمتری نسبت به صنایع سخت مورد نیاز این صنایع هست. این خیلی
سرمایه کمتری نیاز هست، ولی این سرمایه، یا میخوام یه جوری دیگه بگم، سرمایه گذاری که توی این قسمت انجام میشه یه جورایی دیده نمیشه. چون ما وقتی مثلا میگیم بحث سخت افزار و بحث یه کاری داره اصلا انجام میشه، یه کالایی تولید میشه، دستگاه هست، کارخونه، تشکیلات، اما برای صنایع خلاق و اصولا خلاقیت هایی که توی این موضوع صورت میگیره و حتی بسیاری از دانش بنیان ها، بیشتر این سرمایه ها سرمایه هایی هست که به چش نمیاد، اما در دانش، در روش، در کارهایی که هست میشه باشه، اما قابل قیمت گذاری نیست، یعنی نمیشه روش قیمت گذاشت. خیلی ممنون. یه نکته ای که پیش میاد، آقای گودرزی همراه ما هستین که انشالله.
بله خب.
یه نکته ای که پیش میاد، آقای عبدیزاده به این اشاره کردن که حمایت. خب این حمایت بسیار خوبه تا اونجایی که خللی در کار به وجود نیاره. این حمایت خیلی زیاد یه موقعی موضوعش برعکس میشه، ما یه دفعه میایم از زمان مجوز دادن میخوایم حمایت کنیم، یعنی مجوز رو میخوایم بدیم، بعد بیایم ببینیم که چی کار میکنی، این مجوز رو میدیم، این اتفاق افتاده، بعد بیایم یکی یکی نگاه کنیم، این تولید صورت بگیره، نظارت کنیم و بعد آخرش هم ببینیم محصول میاد بیرون. بعد وقتی که ما با مسائل مشخص روتین اقتصادی بیمه و مالیات و اینا هم که طرف میشیم، دیگه اون حمایت صورت نمیگیره، یعنی معمولا اونجا دیگه این حمایت قطع میشه، حمایت به صورت یه موقع وام دادن دیده میشه، حمایت مالی دیده میشه. یه ذره از این زاویه ها هم بر اون بگید که مخصوصا شمایی که بیشتر در واقع تو حوزه موارد اقتصادی کار هم فعال هستید و خودتون هم از مدیران فعال تو این حوزه هستین، نکاتی که تو این موضوع به وجود میاد چطوری هست؟
عرض کنم که خب خوشبختانه حالا در حوزه کاری ما هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هم وزارت ارشاد در حال دید خوبی واقعا نسبت به قضیه دارن، نسبت به فعالیت ما. اما در حال همونجور که شما فرمودید، بعضی اوقات در حمایت ها ممکن خلل هایی دیده بشه یا در واقع بشه در عرصه های دیگری هم اون حمایت رو شیوع داد، یا بعضی اوقات نیاز باشه که بگذارن که در حال کسب و کارها اونجوری که اقتضای کارشون هست پیش بره. اما اون مثالی که میتونم بزنم برای اینکه حالا راجع به کسب و کار خود ما میتونه حمایت بیشتری صورت بگیره، یک مقدار باز شدن نگاه و افق دید مدیران، بسیاری از مدیران نسبت به بحث کتاب الکترونیکی هست. یعنی ما احساس میکنیم که همچنان اصرار و پافشاری در حمایت از اون بخش سخت کتاب در بعضی موارد دیده میشه توی اختصاص دادن یارانه های خرید کتاب، که ما فکر میکنیم اگر که این یارانه ها بتونه بیاد توی کتاب الکترونیکی هم قرار بگیره، در واقع بهینه تر میشه و مردم بهتر میتونن استفاده بکنند و خدای نکرده مشکلاتی هم که در همین حوزه یارانه کتاب سخت، کتاب فیزیکی دیده میشه که بعضا میشنویم مطمئنن از بین میره، میتونیم در حوزه کتاب الکترونیکی و صوتی
بله.
یاریگر در خانه کتاب و وزارت خونه باشین در طرح‌های فصلی و نوروزی که دارن یارانه رو اختصاص
برخوردی که الان با در واقع کتاب صوتی و الکترونیکی میشه، شما میفهمید که مثل کتاب چاپی نیست.
بله
خب بعد بله. یه سوال، شما برآوردی دارین که هزینه یک کتاب الکترونیک، یا حالا آخه چون الکترونیک که میگیم بحث فیزیکی هم پیدا میکنه، یعنی بحث اون نمایشیش هم پیدا میشه، حالا من میخوام بگم کتاب صوتی، کتاب صوتی هزینهش نسبت به کتاب چاپ شده برآوردی دارید که برآورد هزینه‌ای شده باشه؟ میخوام یه قیاسی کرده باشم.
ببینید حالا من الکترونیکیش رو هم بگم، الکترونیکی بسیار بسیار ارزان‌تر هست، یعنی بین 30-70% ارزان‌تر از کتاب چاپی هست.
درسته.
کتاب صوتی چون باز هزینه های سخت افزاری بیشتری داده میشه، هزینه میشه، طبیعتا کتاب صوتی از کتاب الکترونیکی یه مقدار قیمتش بیشتر هست، بنابراین نزدیکتر میشه به خود کتاب چاپی.
بله خیلی ممنون. به هر حال این نکته اقتصاد در واقع صنایع خلاق و نرم دیگه، این اتفاق این بره و اون به هر حال بحث کتاب چاپی و اون بحث نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ وقت کتاب چاپی از بین نخواهد رفت، اونم هست، اونم موضوع خودش رو داره. و نکته‌ای که شما دارید میگید یعنی این دیده این صنایع نرم که دارن این کار رو انجام میدهند رو هم داشته باشیم که به این سمت هم فکر بکنیم و کارهایی اگر میکنیم اونها رو هم در واقع داشته باشیم و حساب بکنیم خلاصه داخل این گردونه. خیلی متشکرم.
من یک نکته‌ای رو اضافه بکنم.
خیلی کوتاه لطفا.
بله ما اتفاقا موافق حمایت از کتاب‌های چاپی هستیم، چون به هر حال هیچ وقت سهم بازار اینها کم نمیشه، اما یعنی از بین کاملا نمیره، اما میگیم این ور قضیه رو هم ببینن. و راجع به قیمت کتاب صوتی هم که عرض کردم، خب یعنی اون قیمت نزدیک هست به کتاب چاپی، اما ارزش افزوده ها و مزایایی که داره خب بسیار بیشتر از کتاب چاپی.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، شما ضرب سکه رو میشنوید. داریم میپردازیم به موضوع صنایع نرم و خلاق در رشد اقتصادی با محوریت تولید ثروت ملی. خب یه نکته رو من اینجا بگم برای اینکه یه مقدار بیشتر این موضوع رو بخواید با ما مرتبط باشین و ارتباط پیدا بکنین، 2265 2285 شماره‌ای که میتونید با ما در تماس باشید، 301035 هم شماره پیامک ما. چند تا پیامک هم اومده که من فکر میکنم برای اینکه بتونیم این پیامک‌ها رو هم داشته باشیم، به حالت در واقع سوالوار و سوالتور من اینها رو بخوام مطرح بکنم، از زاویه اینی که بتونن در واقع کارشناسانمون هم به اونها پاسخ بدن، این نکته مهمی است که فکر میکنم اینو خانم دکتر اگه پاسخ بدن شاید بهتر باشه. خانم دکتر استاد رضایی پرسیدن ما مجوز خاصی برای این صنایع باید بگیریم یا اینکه نه این صنایع همون روال مجوزهای سایر مشاغل رو داره.
متاسفانه به طور متمرکز مجوز خاص براش دیده نشده تا این لحظه. یه اشکال ویژه‌ای هم که من اتفاقا در مسیر داشتم خبر رو گوش می‌دادم، با وجود اینکه چند روز به پایان فرصت اعلام شده برای پیوستن به بحث صدور مجوزها بیشتر باقی نمونده، حدود 15 دستگاهی که بایستی که حداقل به این سیستم سامانه وصل می‌شدن تا امروز طبق اخبار رادیو که داشتن اعلام می‌کردن 3 دستگاه بهش وصل شده که یکی از این سیستم ستاد ساماندهی مشاغل خانگی است. یکی دیگه‌ش هم فکر کنم وزارت سمت بود اگه اشتباه نکنم، یکی دیگه کشاورزی. بغیر از این سه تا چیز دیگه‌ای فعلا ما نداریم. متاسفانه دوستان هم تو این بحث بسیار دچار مشکل.
بحث صدور مجوزها حالا و این در واقع دستوری که ریاست جمهوری هم دادن برای اینکه واقعا روی این موضوع بتونیم برسیم به یه تناسب، این خیلی موضوع مهمیه. یعنی یه جاهایی صریح میخوام بگم دیگه، یه موقعهایی واقعا جلوی کسب و کارها رو میگیره و عملا وقتی جلوی کسب و کارها رو میگیره، تأثیری که روی کارهای مختلف عملا داره اینه که کارها به جای اینکه اونایی که افراد صاحب حرف و مشاغل برای اینکه بیان بشینن به کارهای خودشون فکر بکنن اون خلاقیت رو ادامه بدن، عملا گرفتار این مجوزها میشن و گرفتن اینها. ضمن اینی که اون عبارتی که قبل گفتم و از آقای گودرزی هم سوال کردم، بیشتر موضوع رو باید از این زاویه دید که ما مجوز رو بدهیم و مشاغل کار خودشون رو بکنن، ما نظارت بکنیم به اون تولید نهایی و به اون محصول مخصوصا، برای اینکه اگر اون کیفیت رو نداشت برای ارزش اصلا جلوگیری بکنیم، یعنی بیایم این اتفاق رو مدیریت کنیم که یه کار استانداردی بتونه خارج بشه از اون شغلی که داریم در موردش صحبت میکنیم و مسیری که میخوایم در موردش پیش ببریم و به نتیجه برسونیم. اینا همه اون نکات مهمه. خب آقای عبدی، یه نکته که آقای عبدی‌زاده نکته که مطرح هست و من خواهشم اینه که حضرت عالی بهش بپردازین، صنایع نرم و خلاق برای اینکه وارد کار بشن و اون بحث حالا اینی که به حال فارغ از مسائل مجوزی و کارهای مختلف، آیا باید به نوع خاصی هم به کارشون نگاه بکنن یا اینکه نه مثل بقیه مشاغل بیان وارد بشن فقط موضوعشون متفاوته؟ چون این خیلی تأثیر میذاره تو اون برنامه‌ریزیه که حضرت عالی هم بهش اشاره کردین، برای اینکه بدانند که ما داریم یه کار متفاوتی انجام میدیم، پس باید راه‌های متفاوتی هم برای ارزش داشته باشیم، نه اینکه بیایم مثل بقیه مشاغل بهش نگاه بکنیم. ضمن اینی که البته من خودم معتقدم که همه مشاغل هر کاری رو میخوان انجام بدن باید به این روال خاصی بهش نگاه بکنن.
بله خواهشم جناب دکتر. ببینید اصلا مهمترین عامل در صنایع نرم و خلاق ایده پردازی است. حالا این ایده پردازی نشأت گرفته و منشأش چیست و کجاست اون بسیار مهمه. اینی که ما در چه بخشی میخوایم بیایم ایده پردازی بکنیم و میخوایم اون رو به هر حال وارد بازار بکنیم اون بسیار مهمه. اینی که ما بخوایم بیایم یک ایده پردازی رو انجام بدیم و حالا چه با سرمایه شخصی، چه تأمین مالی از طریق تسهیلات، چه جذب سرمایه گذار این کارها رو انجام بدیم و بعد به این فکر بیفتیم، خب این بسیار ریسک بالایی داره و در واقع اون خطرپذیری رو بسیار افزایش میده. این یه نکته. نکته دوم که جناب علی داشتین به یک موضوعی رو اشاره میکردین خیلی هم موضوع مهمی هست. میدونی دکتر اساساً وظیفه دولت سیاست گذاری و نظارته. اجرا باید با بخش خصوصی باشه. این بخش خصوصی است که میره توی بازار قرار میگیره و باید بتونه اون مزیت رقابتی رو داشته باشه. اینی که همین موضوعی بود که برمیگره به بحث‌های گودرزی. ببینید آقای دکتر، ما اگر این بخش از صنایع نتونن با بخش سنتی رقابت بکنن، در واقع نیان داخل بازار در واقع خیلی بهتره، چرا که به این شکل این بازار رو به انحراف میبرن. دلیل چیست؟ دلیل اینه که افرادی که بیرونن و میخوان وارد این بازار بشن، نگاه به شرکت‌هایی میکنن که در بازار حضور دارن و میخوان با اونها رقابت بکنن، و لذا با توجه به اینی که ما در اول راه هستیم، همون برنامه ریزی و همون هدف گذاری ها بسیار مهم و تعیین کننده و حیاتی است.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
با عرض سلام، لطفاً بفرمایید تا به امروز در راستای حمایت و توانمندسازی شرکت‌های خلاق و نوآور چه اقداماتی انجام شده؟ یعنی اینکه حالا برای حمایت صنایع نرم و خلاق آیا مزایایی رو در اختیار شرکت‌های خلاق قرار دادی و آیا نباید به شرکت‌های خلاق جهش و توان بیشتری بدهند تا این صنایع در کشور ما بروز و ظهور بیشتری داشته باشند؟ با سپاس از عوامل خوب برنامه ضرب سکه. من لنوس کریمان هستم از تهران، متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، روزتون بخیر، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه یه سوال داشتم از خدمتتون که با توجه به اینکه صنایع خلاق و نرم صنایعی هستن که اساس اونها ایجاد و انتشار دانش و اطلاعات هست و بیشتر هم توی زمینه فرهنگی انجام میشه، ما چطور میتونیم تو زمینه گردشگری چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ با توجه به اینکه به روزهای نوروز هم نزدیک میشیم، چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر. هر دو تلفن رو من از خانم دکتر رسال رضایی خواهش میکنم که پاسخ بدن، خیلی کوتاه فقط.
خواهش میکنم. در ارتباط با پرسش اول، یعنی میزان حمایت های اعمال شده، من توضیح هم اول دادم خدمت عزیزانم، مجدد تکرار میکنم. مراکز منتا در بخش تعاون فعال شده، شرکت های خلاقی که زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری و همینطور مراکز رشد و شکوفایی که در بحث دانشگاه ها علوم تحقیقات به عبارتی وزارت علوم تحقیقات داره فعالیت میکنه، مراکز موثقی هستن برای رجوع و دریافت اطلاعات. چه میزان خدمات، مباحث اعتباری، بحث استقرار در مکان، معافیت های مالیاتی، اینا چیزایی هستش که به هر حال جزء مصوبات ان شاء الله که اعمال هم بشه. در تو بحث سوال دومی که مطرح شد، حوزه گردشگری جز مواردی هستش که دقیقاً برمیگرده به مبحث صنایع نرم و خلاق. ما فضای مجازیمون به شدت، به خصوص با وجود توقف کرونایی، اما به شدت گسترش پیدا کرده تو یک سال نیم دو سال گذشته، به خصوص حالا طبق فرمایش جناب آقای زرقامی وزیر محترم، در فرمایشاتشون اعلام کردن که ما با سونامی سفرهای نوروزی در گیر هستیم. امیدوارم البته اون سونامی به اون شکل اتفاق نیفته، ولیکن فضای نرم افزارها و پلتفرم هایی که در حال حاضر فعال شده به شدت میتونه به این حوزه کمک بکنه، در معرفی اماکن، در ارائه خدمات و سرویس ها. دوستانی که مایل هستن تو این پس ورود بکنن، میتونن به این ادبیات برسن که از طریق پیوستن به پلتفرم های مختلف یا ایجاد پلتفرم های مختلف و هماهنگی ها و مراکز فیزیکی بتونن فعالیتشون شروع بکنن. قاعدتا باز برمیگرده به صدور مجوز از مراکز اگر بخواد قالب فیزیکی مشخص.
آقای گودرزی کلام آخر، قربان شنونده ایم، 30 ثانیه در خدمتی. آقای گودرزی
در خدمتتون هست.
خواهش میکنم 30 ثانیه خواهش میکنم جنبندی صحبتاتونو بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که به هر حال این صنایع فرهنگی و نرم اومدن به کمک صنایع سخت و سنتی برای اینکه بتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم در کشور عزیزمون. من از مردم عزیز خواهش میکنم که حالا اگر که تا حالا امتحان نکردند امتحان بکنن، پلتفرم هایی که خدمات الکترونیکی میدن، حتما تجربه بسیار دلنشینی خواهند داشت و خواهند دید که مزایایی براشون داشت.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای سیاوش گودرزی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. خب آقای عبدیزاده، حدوداً یک دقیقه و نیم در خدمت شما هستیم و بعد یک دقیقه و نیم صحبت پایانی خانم دکتر رو هم خواهیم داشت و تو صحبتاتون یه راهکار هم اگه تونستید بدید برای اینکه تازه میخوان شروع بکنن و اینها تو این زمینه، اگه تونستید حالا هم شما هم خانم دکتر اشاره بفرمایید.
جناب دکتر، ببینید ما نکته اول این که ببینید ما باید در این صنایع نگاه بلند مدت داشته باشیم، چه در سطح سیاست گذاری، چه در سطح ایده پردازی و کسانی که میخوان بیان تو این صنعت قرار بگیرن. و نکته دومی که ما خدمتتون عرض بکنم این استش که ببینید ما باید بدونیم که توسعه صنایع خلاق با هدف رشد اقتصادی یک سری الزاماتی داره و این الزامات ببینید آقای دکتر، ما بخوایم اگر به صورت خلاصه و چکیده بگیم بله. ببینید ما یه شاخص داریم به اسم شاخص بهبود فضای کسب و کار که مهمترین زیر شاخص اون صدور همین مجوز هست که خانم دکتر هم فرمودن که بسیار مهمه. آقای دکتر، یکی از دلایلی که خیلی ها ناامید میشن و در ادامه مسیر در واقع انصراف میدن و دیگه وارد این گونه صنایع نمیشن همین بحث صدور مجوز کسب و کار هست. و نکته دوم اینه که ببینید
و این طولانی شدنش، حالا صدورش یه طرف، طولانی شدنش از همه،
اصلا بحثمون همینه. میخوام نکته‌ای که میخوام در خدمتتون عرض بکنم این هستش که این ایده پردازی یک زمان انقضایی داره. ببینید شما وقتی که یک ایده رو میدین، خب این در به قول معروف در سنوات آینده، اصخایی میکنم در برنامه های آینده شما اینو باید به روز رسانی بکنی که بتونی رقابت بکنی. شما با یک ایده کهنه، مثلا شما یک ایده رو امسال داری ایده پردازی میکنی، میای خیلی روش تیم میذاری و در این زحمت میکشین، اما دو سه سال آینده، یعنی شما، ما ایده داشتیم که دو سال طول کشیده که بهش مجوز دادن. خب این موضوع بسیار مهمی است و نهایتا این خدمتتون عرض بکنم که ما ما مشکلی که بسیاری از کسب و کارها و ایده پردازانمون دارن در حوزه سرمایه گذاری است و به خاطر اینکه این چالش رفع بشه، ببینید آقای دکتر، ما ببین فرهنگ سازی بکنیم همین ایده ها رو در قالب کسب و کارهای کوچکتر در خانواده هاشون میتونن با سرمایه بسیار کمتری شروع بکنن و دقیقاً و در ادامه را بیان با جذب سرمایه از طریق سرمایه گذارها، چون میدونی که سرمایه گذار اون خطرپذیری رو باید محاسبه بکنه.
خیلی متشکرم در خدمت این صحبت پایانی شما.
من دو تا نکته عرض میکنم در تجمیع تمام فرمایشات دوستان. نگاهمون رو از فضای دولت خارج بکنیم، بیایم سمت اقتصاد غیر دولتی در بخش خصوصی و تعاونی. اگر این دو واژه رو کاملا راجبش تحقیق ویژه بکنیم، میبینیم که در فضای تعاونی ها امکان تجمیع سرمایه های خرد گسسته وجود داره بدون پیوستن به دولت و در ادامه تجمیع بعدی و توسعه. در بخش خصوصی هم سرمایه گذار کاملا اختیار کامل داره. دوستان عزیزی که میخوان تو این حوزه فعالیت بکنن، ترجیحاً دولت رو رتبه سوم بگذارن.
خیلی متشکرم. البته تعاونی هم جزء خودشونه، یعنی هم مردم، وقتی میگیم بخش خصوصی
فقط
واقعا مردم، بحث خصوصی و تعاونی. خیلی ممنون از اینکه
تیمی رو در تعاونی میگیم.
بله خیلی ممنون، و دیگه از اون تعاونی هم دفاع کردیم، منتور رو فراموش نکنید. خب خیلی ممنون و متشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردید. به اتفاق تمام تیم برنامه ساز برنامه با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
عزیزان شنونده، برنامه ضرب سکه رو شنیدید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. نه به نقطه جوش عنوان میان برنامه است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی و تعال دارم برای شما عزیزان. تا بال فکر کردین که آدم سر چه چیزایی عصبانی میشه؟ حالا مثلا چند موردی که اگر عصبانی شدیم رو بیام دستبندی کنیم. منصفانه بگم بخشی از عصبانیت، یا به تعبیری اگر اغراق نکرده باشم، سهم عمده ای از اونها برمیگرده به گمان زنی هایی که ما تو ذهن خودمون میکنیم و بعد بر اساس اون یک پیشفرضی داریم، محکمه‌ای درست میکنیم، قضاوتی میکنیم، حکمم صادر میکنیم، میخوایم حکمم اجرا کنیم، در حالی که اصلا اون گمانه از اول اشتباه بود. تو سوره مبارکه حجرات یه تعبیری داریم که اجتنبوا کثیرا من الظن، این خطاب اهل ایمان ها، از خیلی از این گمانه ها پرهیز کنید. ان بعض الظن اثم، که برخی از این گمانه ها گناهه. خب ممکنه شما بگید که چطور آدم فکری که میکنه گناهه؟ نه، این فکر تبدیل به یک رفتار میشه. ما یک برداشتی از صحبت یه نفر کردیم که یک سوء تفاهمی بوده، بعد بدونیم که علت اون رو جویا بشیم، بفهمیم که آیا درسته یا نادرسته، یا حواشیش رو بشنویم یا ادله طرف رو بشنویم، یه مرتبه عصبانی میشیم و میریم سر وقت طرف و با عصبانیت خب اتفاقات ناگواری رخ میده. راهش چیه؟ اگه این گمان بد تو ذهنمون اومد ازش دوری کنیم، یا حداقل بنویسیمش، بعد راجع بهش صحبت کنیم با طرف مقابل، بگیم که مثلا یه همچین حرفی شما زدی، شنیدم که همچین حرفی زدی، به من همچین چیزی گفتن، یا از لحن شما، از کلام شما همچین برداشتی کردن، آیا من درست برداشت کردم یا اشتباه برداشت کردم؟ شاید طرف یه دلیلی بیاره بتونه شما رو قانع بکنه. حواسمون باشه که این گمانهایی که در ذهن ما هست، پیش قضاوتایی که در ذهن ما هست، اینها ممکنه منجر به رفتارهایی بشه که این رفتارها گناهه و یکی از اون رفتارها میتونه همین خشم و عصبانیت باشه. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بعد ترسی به دلم افتاده بود، نمیدونم از کجا پیداش شده بود و داشت از سر و کول احوالم بالا میرفت. حوصله هیچ بنی بشری هم نداشتم. رسیدم خونه و خواستم یه قلوب آب بخورم که یادم افتاد روزم. نشستم رو کاناپه و خواستم با 4 تا نفس درست و درمون حالمو جا بیارم که نشد، نیومد. چشمم افتاد به قرآن روی تاقچه با جلد مشکی و کاغذهای کاهی رنگ که چند سال پیش از مشهد خریده بودم. برداشتم و شروع کردم به خوندن. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه نجات دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می بخشیم. به آخر اون صفحه که رسیدم دیدم آره همینه، نجات داده بود.
همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم تا ساعت 14 برنامه های این شبکه رو دنبال بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه زمین 360 درجه همراه باشید.